بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره توانمندسازی گروه های جهادی سطح مقدماتی با موضوع شیوه شناسی فعالیت فرهنگی، استاد انصاری، اسفند ماه 1400.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، سروران خودم. شایسته بود که طبیعتا ما از محضر شما بزرگواران استفاده میکردیم. انشالله تو این فرصتی که خدمت شما بزرگواران هستیم، خدا نکاتی رو بر زبان ما جاری کنه که مفید انشالله در عمل و در کارهامون قرار بگیره. بزرگواران اگه لطف کنن یه معرفی خیلی اجمالی از باب اینکه مسئولیتشون چیه، اسم گروه جهادیشون چیه، ممنون میشیم. حاج آقا اگه محبت کنید.
گروه
صبح جواد طبیعی تو فضای جواد بزرگواران که تازه نفسن.
غلام رضا پور، گروه تبدیلی بقیت الله. من بندم در گروه دعاوی زینبی. سلام
آجا، بفرمید جا هستین، هم جلو میتونید تشریف بیارید. خب خیلی خوشحالیم از این جهت که در خدمت شما بزرگواران هستیم. واقعا برای ما توفیقیه که خدا توفیق داده بتونیم این ساعت‌ها رو در جمع شما بزرگواران حضور پیدا کنیم. انشالله که شما ما رو میبخشید بی‌ادبی بنده رو. اگر بالاخره بزرگواران، خیلی از بزرگواران که ما می‌بینیم چهرتاً حداقل از ما خیلی بزرگوار سنن و قاعدتاً وجودن از ما خیلی بزرگتر هستن، ما کوچیک همه شما عزیزان هستیم. از این باب که امر فرمودن بنده خدمت شما رسیدم و الا در این حد نیستیم که خدمت شما بزرگواران باشیم. انشالله که خدا بهمون توفیق بده روز به روز در حال رشد و حرکت باشیم که انشالله اون چی که مرضی رضای حقه محقق بشه. خب بحثی که انشالله قرار خدمت شما بزرگواران باشیم، ببینید بزرگواران، یکی از مباحث و آسیب‌های بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و غیر فرهنگی، مخصوصا این موضوع تو فعالیت‌های فرهنگی هست، اینه که ما کار فرهنگی زیاد می‌کنیم. کار فرهنگی تو کشور کم نمیشه، ولی اثر مطلوب رو نداره. نمیگیم اثر نداره، اثر داره ولی اثر مطلوب نداره. مثلا برفرض یک جریانی، یک حرکتی، یک اقدامی رو ما انجام میدیم، برای اینکه برفرض اثر مطلوبش بشه 100، ما با 20ش راضی میشیم. همین که صرفاً یه اثر جزئی مصداق کوچیکش بر ما محقق میشه، خب خیلی طبیعتاً خوشحالیم از اینکه یک اتفاقی افتاد. خب الان مصداق ما اردوی جهادی، کار جهادی فعالیت خودجوش و کار انقلابیه. تو این فضا انشالله قرار بحث کنیم. ببین بزرگواران، اگه من طبیعتاً من از همه عزیزان بپرسم بگم آقا واقعاً هدف از حرکت‌های خودجوش، حرکت‌های جهادی چیه؟ بزرگواران چه جوابی به من میدن؟ ببینید ما تو فضای دانشگاهی کشور بچه‌های جهادی، خب گروه‌های جهادی خیلی هم فضای دانشجویی، وقتی تو اردو جهادی ها حضور پیدا میکنیم میبینیم بچه ها یه مقدار راه و گم کردن. هدف از اردو جهادی رو مثلا ساختن یک خونه میبینن، هدف از اردو جهادی رو صرفاً در کمک به یک منطقه مستضعف میبینن، هدف از اردوی جهادی و کار جهادی رو صرفاً رفتن انتقال یک پیام به اون منطقه میدونن، صرفاً با اینها رو هدف قرار میدن. در حالی که حضرت آقا هدفی که برای اردوهای جهادی تبیین میکنن به این حضرت آقا به شدت مصرن، میگن باید تلاش کنید تمام جوانهای کشور در اردوهای جهادی حضور پیدا کنن به هر نحوی در هر قالبی با هر روی کردی. چرا؟ اگر هدف خون ساختنه، اگر هدف انتقال یک پیام خاصه، اگر هدف اقدام و رفع استضعاف از اون منطقه است، آیا مثلا از راه‌های دیگه نمیشه حتما ما باید حضور پیدا کنیم؟ ما یک اردو جهادی حضور پیدا کردیم خدمت بزرگ بعضی از رفقا و بزرگواران به عنوان مبلغ تو اردوی جهادی. مثلا شروع کرده بودن یه پروژه‌ای که برداشته بودن برفرض ساخت فلان مسجد یا فلان خانه برای خانواده‌ای که عضو کمیته امداد بودن. خب خونه‌ای که ساخته بودن وقتی ما سالبت رفتیم اونجا، خب دیدیم که این خونه واقعا دچار آسیب شده به خاطر اینکه این بچه‌هایی که خونه رو ساختن تجربه خاصی نداشتن، حرفه خاصی نداشتن. بالاخره 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا جوانی بودن که هر کی از دستش هر کاری برمی‌اومده انجام داده. دارم میگم اگر هدف ساختن این خونه بود که این محقق نمیشه. ما این همه بیت المال داریم هدر میدیم، بودجه از خورد و خوراک خود بچه‌هایی که تو برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنن، عیار ذهابشون، مصالحی که اونجا صرف میشه، کارهایی که اونجا میشه، همه اونها برای اینکه یک مسئله محقق بشه به نام بنا و این بنا به شکل مطلوب محقق نمیشه. خب چرا با این وضعیت باز حضرت آقا تأکید دارن که باید اینها ترویج پیدا کنه؟ خب آقا اگر همین جوان‌ها تو شهرهای خودشون برن کار کنن، بگید آقا هر کی یک ماه حقوق خودش رو بذاره برای گروه‌های جهادی، اون برای بدن نیروی متخصص کار کنه، نمیشه؟ طبیعتاً میشه و اون بنا با کیفیت بهتری ساخته میشه، اون اقدام با کیفیت بهتری انجام میشه. ولی چرا حضرت آقا این رو درست نمیدونن و میگن خود این بچه‌ها دونه به دونه این جوونا باید تو اردو جهادی حضور پیدا کنن؟ تو مسئله راهیان نور هم دقیقاً همینه. چرا؟ چون اصلا بابا قضیه اردو جهادی، قضیه فعالیت‌های خودجوش، قضیه اون کار نیست. هدف در اردو جهادی اون کاره نیست، اون اقدامه نیست. هدف در اردو جهادی خود این بچه‌ها هستن. هدف در اردو جهادی ساختن خود این آدم‌هاست. ساخته شدن همین نیروها، همین مخاطبینی که توی اردو حضور پیدا می‌کننه. لذا ما می‌بینیم کمترین تمرکز رو مخاطبینه و نیروهایی که ما داریم باش عمل می‌کنیم کمترین برنامه برای اینهاست. اردو جهادی حضور پیدا می‌کنه، بله خیلی فعالیت‌های فرهنگی تنظیم شده برای منطقه. میگن آقا ما تنظیم کردیم که کل خونه‌های اینها رو از لحاظ فرهنگی آسیب شناسی کنیم، فلان مشکلاتشون رو رفع کنیم، فلان مشکلات رو پیگیری کنیم، 4 تا کارشناس بردیم تو منطقه مستقر کردیم که فلان معضل منطقه حل بشه. میگم خب اینا همه درست، شما الان چند نفر آوردی تو اینجا که این مشکلات رو حل کنن؟ میگه 100 نفر. میگم برای این 100 نفر چه برنامه‌ای دارید شما؟ چه برنامه‌ای برای رشد و ارتقاء این افراد برنامه ریزی کردیم؟ قرار بود من این آدم‌ها رو بکشونم از منطقه زندگیشون، از اون فضایی که داشته تو شهر زندگی می‌کرده، از اون محیط خودش بکشونم بیرون، بیارم تو یک محیط سالمتر، محیطی که از خیلی از تعلقات روزمرهش دوره، بیارم که این اتفاق رو رقم بذارم، حداقل شروع رشدش از اینجا رقم بخوره، حداقل شروع تغییرش رو رقم بزنم. لذا ما بسیاری از بزرگواران، شما که الحمدلله اهل فضلید، ولی ما بسیاری از نیروهایی که تو اردو جهادی ها حضور پیدا میکنن ببینیم 10 سال داره اردو جهادی میره، سال اولش با دهمش هیچ فرقی نکرده. یا آقا 10 سال داری اردو جهادی میری دیگه، طبیعتاً آدم بالاخره غذا هم که میخوره 10 روز پشت سر هم بالاخره یه تغییراتی سعی میکنه تو غذاش بده که حداقل تنوع ایجاد بشه، از باب تنوع. حالا رشدش رو کار نداریم، ولی چرا اردو جهادی به صورت یک امر شده عادی، فعالیت‌های جهادی داره میشه یک امر عادی؟ یعنی یک رضایت کاذب متاسفانه به ما دست میده، متاسفانه. دیگه شما بزرگوارید، همه اهل علمید، میدونید امیرالمومنین تو خطبه متقین یکی از ویژگی‌های متقین رو چی می‌فرماید؟ لا یرزمون به انفسهم القلیله. فرماید ببین مؤمن اینه، اگر به یک سود قلیل دست پیدا کنه به اون راضی نمیشه، به یک رشد حد اقلی رسید متوقف نمیشه. چرا؟ چون اصلا این اگر رشد نکنه که دیگه مؤمن نیست. لذا اردو جهادی مؤمنانه اینه که اگر سال اول با 10 تا خطا اقدامشو انجام داد، سال دهم باید این 10 تا خطا رسیده باشه به 0. چرا؟ چون رشد کرده. طبیعت انسان اینه دیگه. ولی بزرگوارا میبینیم امروزه اردو جهادی ها دیگه، خود شما شاهدید اردو جهادی به جای این که نیرو سازی کنه، تازه داره وقتی شما نیرو رو میبرید تو یک منطقه با یک سری آسیب‌های اجتماعی، اردو جهادی هدفش رفع آسیب‌های اجتماعی دیگه، یا فرهنگی یا نمیدونم بنایی یا هر چیزی، یا تو فضای مجازی بسترش هر چیزی که میخواد باشه. امروز ما بسیاری از بچه حزب الله‌ها رو داریم میبینیم خدا شاهده میاد میگه آقا من این انقلاب رو قبول ندارم. چه انقلابیه که اینقدر مستضعف توی جامعهش هست؟ ما جوان رو میبریم با آسیب، با مشکل تو جامعه آشنا میکنیم، ولی چون این جوان مبنا نداره، نمیتونه این مشکل رو تو پازل ذهنیش بچینه، لذا با دیدن 4 تا مشکل میره اردو جهادی، میبینه آقا 4 تا مسئولین همکاری نمیکنه، میگه آقا ما رایگان اومدیم اینجا 4 تا چیز میخوایم از این مسئول نمیده، چه وضعشه؟ نسبت به نظام و امام و آقا و همه بدبین میشه. کم داریم تو اردو جهادی؟ دیگه ببینید دیگه، ما الان چقدر، ما هر دوره که اردو جهادی میریم با بچه ها، از بچه های اردو مخصوصا فضای دانشگاهی کشور، مخصوصا جوان ها، مخصوصا اینایی که نیروهاشون متغیر ترن، یه موقع از اردو جهادی هایی هستن که 10 نفر 15 نفر با هم نیروهای ثابت هم فکرن دارن جلو میرن، یه موقع هست نه، اون فعالیت جهادی داره نیرو جذب میکنه، داره نیرو سازی میکنه. میگن چند درصد از نیروهاتون میمونن؟ وقتی یک اردو جهادی میرید برمیگردید، چند درصد از نیروها کف میدون میمونن که برای شما حاضرن تا سال بعد بیان؟ و تازه از اونایی که دارن میان، چند درصد با نگاه درست دارن میان اردو جهادی؟ ببینید خیلی مهمه ها، نگاه. ببین عرض کردم یه موقع از نیرو داره میاد صرفا میگه میخوام یه خونه بسازم برم، آجا من دلم برای مستضعفین چیه، تو فلان بندرعباس فلان خونه پیرزن رو خراب کردن، من باید برم برای اون یه خونه بسازم، وظیفمه. بله، به این هدف رو چی میبینه؟ نگاهش به اردو جهادی صرفا انجام یک کاره، نگاهش به این نیست. لذا میبینید تو اردو جهادی ایجاد اختلاف میشه، لذا میبینید تو اردو جهادی نیروها با هم به اختلاف میخورن. چرا؟ چون هدف کاره بوده، نه ساختن خود. لذا میبینید نیروها، شما الان تو اردو جهادی نیروهاتون یه بار تقسیم کنید ببینید، تو هر فعالیت، تو کار تشکیلاتی، من اینا رو که دارم میگم تو شما بستش بدید به کار تشکیلاتی در کار جهادی، شما اون نیرویی که داره تو عملیات میکنه، نیرویی که داره عملیات میکنه، مسئول یه پروژه است، داره کف میدون واقعا حس میکنه داره یه کار مفیدی انجام میده، شما این آدمو بکن بیار بگو تو آشپزی کن، بگو آشپز نداریم، شما درسته تا الان داشتی این کار مفید انجام میدادی، همه هم میدیدن، خودت هم لذتشو حس میکردی، حالا بگو آشپز نداریم، آقا الان اینجا نیرو نیاز داریم، شما بیا اینجا قرار بگیر، این نیرو چه حسی بهش دست میده؟ هی میاد به من، شما میگه نمیشه من برگردم سر جای اولم، نمیشه آجا من برم فلان جا، نمیشه فلان. چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا؟ چون این آدم رشد رو در مصادیق دیده، نه در مفاهیم. و این رشد در اسلام بر اساس مفاهیمه نه مصادیق. یعنی چی؟ به من و شمای بزرگوار میگن آقا ایثار، ما چی رو ایثار تو ذهنمون میاد؟ خب میگیم آقا دفاع مقدس رو سیم خاردار میخوابیدن بقیه از اون. الان به همه جوانای حزب اللهی ما میگه آقا رو سیم خاردار بخواب، حاضر بخوابه. چرا؟ چون اینو مصداق ایثار میبینه. چون اینو ایثار میدونه، لذا کیف میکنه. شما الان بچه‌ها دارن میرن راهیان نور، شما میگه برو بکن اینجا رو، اینو مستاق داره ایثار میبینه، میگه آقا بذار من بکنم رفیقم خوابش میاد بره بخوابه. ولی بسیاری از مصادیق دیگر رو ایثار نمیبینه. به عنوان مثال عرض کنم چیزی که مبتلا به خود ما هست، اگر یکی از ما بریم وارد منزل بشیم، درسته؟ وارد منزل بشیم، آقا همسر ما یه کاری وظیفش بوده انجام بده، چی؟ غذا پختن، چی؟ لباس شستن، چی؟ هزار تا مسئله دیگه، جز وظایفش بوده انجام بده. اگر انجام نداد، من رفتم انجام دادم، چه حسی به هم دست میده؟ حس این که داره پر رو میشه یا حسی که من دارم ایثار میکنم؟ اینجا به هم واقعا حس ایثار، همون جوری که رو سیم خاردار میخوابیدم کیف میکردم، احساس میکردم الان خدا خیلی ازم راضیه، اینجا این حس به هم دست میده؟ این حس دست نمیده، بلکه یه حس بعضن بدیه. حالا اون کاری که خودم دوست دارم تو خونه انجام میدم اون کار ندارم، آیا واقعا با این حس دارم اون کار رو انجام میدم؟ خب ما چرا این زاویه نگاه رو به نیروها و زیردستان منتقل نمی کنیم؟ لذا اگر این زاویه نگاه به نیرو و زیردستان من منتقل بشه، من اصلا تو کارسازی مشکل ندارم. الان بله سریع میتونم ساختارم رو تغییر بدم، به این نیرو میگم درست تو فرهنگی بودی بیا بشو فلان، بدون اینکه انون بیاره قبول میکنه، مگر اینکه انقلتی داشته باشه تو استعدادش بگه این کار از من بر نمیاد. ولی اینکه نه اینجا بهتره، اینجا بالاخره اگه میشه بذارید من اینجا بمونم نمیدونم فلان، ببین اینها به خاطر اینکه این آدمی که اومده توی تو این مسیر با نگاه درست نیومده، با نگاه درست نیومده. رضا بزرگواران، این یه نکته. نکته اول پس از این که چرا اثرگذاری حد اکثری نداره این فعالیت‌های خودجوش، و این ما دنبال اثرگذاری حد اکثری هستیم نه اثرگذاری. یه موقع است بله من فلان کار رو انجام میدم، میگه آقا کی گفته اثر نداره؟ اگر این فعالیت‌های که تو جامعه صورت میگیره خودجوش اگر نبود نمیدونید کشور چی میشد. میگه خب این که من قبول دارم که بحثی نیست، آیا میتونست اثر بیشتر از این بگذارد و نگذاشت؟ بحث سر اینه. ما میخوایم یه آسیب شناسی کنیم تو این فضا. ببینید بزرگواران، یکی از نکته دوم، به عنوان نکته دوم، متاسفانه ما در کارهای فرهنگی ابزار و امکانات جای آدمها رو گرفتن. ببینید حضرت آقا تو دیدار با روحانیون تهران، ائمه جماعات تهران، خطاب به روحانیون فرمودن که آقا جوانها رو جذب مسجد کنید، مسجد اینطوره فلانه. بعد فرمودن وقتی ما میگیم جوانها رو جذب مسجد کنید، بعضی ها فکر میکنن که باید برن سریع میز پینگ پونگ بیارن بذارن تو مسجد تا جوان رو جذب مسجد کنن. بعد حضرت آقا فرمودن این شبیه چیزیست که یکی از علما نقل میکنه، میگه آقا ما توی یکی از کشورهای اروپایی رفتیم دیدیم که آقا یه کلیسا کنارش یه کاواره است، پرسجو کردیم مسئول کاواره کیه؟ همین مسئول کلیساست. گفت صحبت کردم با این مسئول کلیسا کشیشه، گفتم که شما رو چه به کاواره؟ گفتش که خب این به قول خود ما تکنیک ماست، ما قبول نداریم کاواره رو، ولی جوانها رو به بهانه کاواره جذب کلیسا میکنیم. حضرت آقا ببینید مسجد رو تشبیه کردن به کلیسا، فوتبال دستی رو میز پینگ پونگ رو تشبیه کردن به کاواره. یعنی اگر ما با ابزار و امکانات بخوایم محور جذب و محور اثرگذاریمون باشه، این درست نیست دیگه. همه بزرگواران این رو میدونید، من از باب تأکید و تذکر برای خودم عرض میکنم، توی مبانی اخلاقیمون هست، اساتید اخلاق میفرمایند، ببینید میفرمایند چیزی میتواند علت و معلول، میفرمایند باید همسنخ باشد، درسته؟ در مبانی فلسفی این رو میخونیم، باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشه و الا این علت در معلول اثر نمیذاره. لذا انسان است که میتواند انسان سازی کند. اگر ما اومدیم از تو فعالیت هامون انسان رو حذف کردیم، جای انسان جا جای اردو جهادی که آدمهاش باید در اصل انسان سازی کنن. و این اردو جهادی ارکانی داره دیگه، یه کادر داره که رأسش میشه شما بزرگواران، ذیلش میشن تعدادی از افراد دیگه. یه ابزار و امکاناتی که تو این اردو جهادی استفاده میشه. بعضا میبینیم برای اردو جهادی میگه آقا برای اینکه اردو جهادیه، خوب دقت کنید، برای اینکه آدمای خاصم محلمو بیارم اردو جهادی، میگم چرا برای فلان منطقه اردو جهادی؟ میگه چون وقتی به بچه‌ها میگیم فلان منطقه برین جمعیت بیشتری میاد. وقتی کار جهادی رو تو یه پروژه دیگه تعریف میکنن نیروها هم کمتر میان. یعنی چی؟ یعنی اون منطقه ملاک جذب این آدمه یا اون نیست، اون عملیات ملاک تصمیم گیری اون آدم شده. یعنی اینکه اینجا من نوعی، یعنی اینکه اینجا نیروی من نتونسته درست عمل کنه که اون به خاطر این آدما بیاد اردو جهادی. دیگه شما بزرگواران میدونید دیگه، بعضن انسان یک انسانی رو قبول داره، کار نداره. این تو حوزه قدیم خب اساتید اخلاق بودن، یه سری تلامزه داشتن، شاگردانی داشتن. خب میدیدید که این استاد مثلا تابستون میگه دارم میرم فلانجا، همه شاگرده باش میرفتن. اگه میگفت قم میمونم، میگفت قم میمونیم. چرا؟ چون اینا جذب این آدم شدن، نه جذب اون خوشگذرونیاش، نه جذب فلانش، نه جذب فلانش. آدم داره آدم میسازه. ولی ما امروزه میبینیم که این مسئله کمرنگ شده، این مسئله کمرنگ شده. بیشتر حواشی کار رو دارن پررنگ میکنن، حواشی کار. مثلا میگن بیایید پروژه رو پر خیلی گنده تعریف کنیم، جذاب باشه برای مخاطب. مثلا بیایید پروژه رو قرار بدیم یکی از مسائلی که الان تو فضای مجازی پیچیده، چون داغه. اگه بگیم مخاطب الان تو فضای مجازی شنیده، منم بگم فلان کار رو بکنیم، همه میان. یعنی چی؟ من یعنی دارم با ابزار و امکانات، اگر اینا رو به عنوان اصل قرار بدم، نمیگیم از اینا نباید استفاده بشه، ولی به عنوان عامل اصلی جذب نیست. قطعا به عنوان ما به عنوان یک مبدا میتونیم ازش استفاده کنیم. لذا این یه نکته. ما در متاسفانه در اردوهای جهادی بزرگواران، اون چیزی که ما مشاهده کردیم 60-70%، خیلی دارم به قول خودم میخوام تقوا رو رعایت کنم، 60-70% واقعا تو اردو جهادی ها آدم تربیت نمیشه. کار انجام میشه ها، آدم تربیت نمیشه. در حالی که آقا انقلاب اسلامی، حضرت آقا میفرماید که آقا ما 3500 جایگاه مدیریتی گلوگاه کشور داریم. ببینید حضرت آقا فرمودن 3 دهه است ما تو مرحله دولت اسلامی گیری کردیم. دولت اسلامی هم رکنش چیه؟ مدیر اسلامیه. غیر از اینه اصلا تحققش به مدیر اسلامی دولت اسلامی. بعد اون وقت حضرت آقا میفرماید ما 3500 جایگاه مدیریتی فقط گلوگاه، نه اینکه آقا فلان اداره مدیر میخواد، نه اینکه فلان اداره، نه. خب این 3500 تا آدم کجا باید تربیت میشدن؟ اون وقت حضرت آقا ویژگی که برای مدیران میگه، میگه مدیران جهادی باید باشن. ویژگی هایی که میگه، میبینه آقا آدم اگر این مدیر قراره تربیت بشه، باید توی بستر خاص تربیت میشده. بستر خاصش کجاست؟ همین اردوهای جهادیه. بستر خاصش کجاست؟ راهیان نوره. بستر خاصش کجاست؟ فلانه، عتباته، زیارته. رضا این مدیر اگر توی این بسترها تربیت بشه، اون وقت میتونه بیاد اینجا کارآمد باشه که دولت اسلامی رو محقق کنه. با این نگاه، خب چقدر ما اردو جهادی رو با این نگاه دیدیم؟ اون وقت اگه اردو جهادی با این نگاه دیده بشه، ما باید برای کارهای جهادی طراحی داشته باشیم. طراحی چی؟ یعنی الان من از شما بزرگواران سوال کنم، بگم آقا برنامه 10 ساله اردو جهادیتون چیه؟ یعنی شما 10 سال دیگه این نیرویی که الان اینجا هست قرار چی بشه؟ به کجا برسه؟ سیر تربیتی باید تعریف بشه دیگه. یعنی ما باید هر کسی برای فعالیت خودجوش خودش باید یه سیر تربیتی برای آدماش تعریف کنه. میگم آقا این فعالیت شما، یعنی ما باید منفعل عمل کنیم؟ یعنی ما باید منتظر بمونیم ببینیم کجا آسیبی ایجاد میشود تا برویم سراغش؟ یا نه، من باید به صورت فعالانه خودم یک هدفی رو در نظر بگیرم، برنامه‌ریزی کنم، یک زمانبندی مشخص خودم رو برسونم به اون. اگر نگاه ما به اردو جهادی این باشه میبینیم نیصرف آدم وقت بذاره طراحی کنه دیگه، و الا میگیم آقا چرا وقت بذاریم، آدم کار و زندگی داره، هزار تا کار دیگه داریم، یه اردو جهادی هم میریم. یعنی اردو جهادی از باب اینکه میگم اردو جهادی فعالیت جهادی مد نظرم ها، صرفا اردو جهادی یه موقع است اردو جهادی میشه گروه تبلیغی، یه موقع است اردو جهادی میشه فلان. اگر این باشه طراحی میصرف آدم وقت بذاره، چون میدونید دیگه کارهای تربیتی بزرگواران الحمدلله اهل کار تربیتی هستید، سخت‌ترین کار تو عالم کار کردن با آدم هاست، سخت‌ترین کار کسایی که کار فرهنگی تربیتی که الحمدلله شما بزرگواران سال هاست تو این فضا هستید دیگه اینو فکر کنم خیلی خوب از من بپذیرید، سخت‌ترین کار تو عالم کار با آدم هاست. یعنی اگه به آدم بگن آقا بردار اینجا تیز و کلنگ بزن، آقا یه چاه بکن، درست سختی داره ولی خدا وکیلی اگه یه آدم ناتود گیر آدم بیفته، آدم بخواد با این سرکله بزنه واقعا سخته. لذا سخت‌ترین کار تو عالم کار تربیتیه، کار کردن با آدم هاست. لذا وقتی سخته حساسیت‌های فوق‌العاده بالا داره. ببین ما نمیتونیم تو کار تربیتی برای همه یه نسخه واحد بپیچیم. میتونیم؟ نمیتونیم. لذا امروزه میبینیم تو گروه‌های خودجوش که یه سری آدم رو جمع کردن دور خودشون، ما میگیم آقا واقعا شما یک شناسنامه از افراد دارید؟ شناسنامه یعنی یه چیه؟ برگه ای که به قول خودم نشون بده این فرد چه ویژگی‌های مثبتی داره، چه ویژگی‌های منفی داره. اگر هدف اینه که من این آدما، اصل اینه که من این آدما رو تربیت کنم، این آدما بله تربیت در بستر انجام یک فعالیتیه، ما نمیگیم نباید برن خونه بسازن، باید برن بسازن، اصلا این آدمه در ظرف خونه ساختن است که باید تربیت بشه، ولی من باید با نگاه تربیتی ورود کنم تو این قضیه. رضا بزرگواران میگیم آقا چه نقاطی، من الان بعضی وقتا به خیلی از عزیزان میگم آقا چند نفر نیرو داری، میگه مثلا 120 تا، میگم چند تا از نیروهاتو خیلی دقیق میشناسی؟ دقیق میشناسی یعنی چی؟ یعنی خانواده‌اش رو میشناسیم، تو مسائل خانوادگیش رصد کردم، معضلات خانوادگیش رو میدونم، چون میدونم دیگه این نیرو اگر قرار تربیت بشه یه سرش تو خانواده‌شه، رضا اگه من مؤثر بر خانواده‌اش نباشم نمیتونم مؤثر کامل بر خودش باشم. اصلا یکی از معضلات و آسیب‌های فعالیت‌های جهادی اینه که ما خود این با خود این آدمه که اومده پیش ما کارش داریم، با خود این آدمه کار داریم، خانواده ها رو دخیل در کار نمی کنیم. الان من خودم طلبم، میگم آقا اردو جهادی میدم، چند بار زن و بچه خودم رو بردم فعالیت جهادی کردم، چند بار زن و بچه خودم با این فضا آشنا شدن. خب بله بعد چند وقت همسر من مانع میشه، میگه دیگه چند وقت میری اردو جهادی، ما واجبتر از اوناییم. چرا؟ چون اصلا فضا رو درک نکرده، چون اصلا دخیل در فعالیت های من نشده. لذا گره زدن خانواده ها با فعالیت ها یکی از اصول کارهای جهادی و خودجوشه، چون میدونید دیگه کار جهادی بر ما یه سختی داره، بر خانواده های فشار دیگه ای داره. طبیعتا شما بزرگواران ساعت خیلی فعالیتاتون زیاده، ساعت های کمتری تو خونه هستید، چون خانواده و همچنین خانواده بچه ها حس نکردن، نچشیدن لذت، نچشیدن این قضیه رو، لذا بعضن مانع میشن. الان ما کم داریم مگه بچه هایی که میخوان تو این فعالیت ها شرکت کنن خانواده ها اجازه نمیدن، میگه درستتو بخون. یه بار یکی از دوستان ما میفرمود که یکی از دانشگاه ها ما رو دعوت کردن، گفتن آقا ما واقعیتش خانواده ها رو جمع کردیم یه همایشی، این خانواده ها هیچ کدوم اجازه نمیدن بچه هاشون بیان اردو جهادی، هیچ کدوم اجازه نمیدن، میگن آقا بچه ها درس بشین، درس بخون، یعنی چی یه هفته درست بکنی بری مثلا فلان جا، یه هفته از کارت بجون که تابستون پاشی بری اونجا، برو کار کن پول در بیار، فردا به آینده زندگیت به درد میخوره با این فضا. ما گفتم آقا شما خواهشن پی یه جونی پدر مادرها رو توجیه کن. میگفت برگشتم گفتم که آقا یک فضایی هست، یک کاری هست، اگر بچه شما بره ارادش قوی تر میشه، اگر بچه شما بره صبرش بیشتر میشه، یه کاری سراغ دارم برای بچه شما، میگه بدون اینکه اونا بفهمن اصلا من دارم در مورد اردو جهادی صحبت میکنم، یک کاری برای بچه شما سراغ داریم که درس خوندنش بهتر میشه، یک کاری سراغ داریم که بچه شما اگه بره منظم‌تر میشه. میگه شمردن 10 تا 15 تا از ویژگی‌های شخصیتی یک انسان رو. گفتم آقا اگر یه همچین کاری باشه که به بچه شما این ویژگی‌ها رو القا کنه، این ویژگی‌ها رو تزریق کنه، حاضر هستید بچه‌تون رو تو این کار بذارید؟ میگه همه بلا استثنا گفتن بله جان. جمعیت 300 نفره ها. گفتم حاضری چقدر پول بدید؟ گفت حاضریم هر چی بخواد پول بدیم. ما امروز اتفاقا مشکلمون اینه که بچه‌هامون درس نمی‌خونن، نظم ندارن، صبر ندارن. مشکلمون همیناست. میگه برگشتم گفتم که خب نمیخواد شما پول بدید. همین اردو جهادی که الان بچه‌ها دارن، من دقیقاً همین کارو داره میکنه. اردو جهادی در حقیقت داره شخصیت یک انسانو تربیت میکنه. لذا اگر من اردو جهادی بردم طرف از منظم تر نشد، پس این اردو جهادی اون اثر مطلوب رو نداشته. ببینید بزرگواران، تو فعالیت‌های خودجوش و جهادی ما یه قالب داریم، یه محتوا داریم و یک مسئله مهمتر اجرا داریم. ببین ما اصلا تو کشور تقریبا تو قالب و محتوا مشکلی نداریم. یعنی الحمدلله ایده های فوق‌العاده جذاب است. یعنی شما اگر برفرض با 4 نفر بشینید صحبت کنید، برای فعالیت ها میبینید ایده های فوق‌العاده جذاب دارن. ولی اون ایده رو وقتی شما تو عمل میبری اجرا میکنید، میبینیم که نه، اونقدر هم که فهم کردیم خاص نبود. چرا؟ چون ببینید پس ما یک قالب داریم، یک محتوا داریم، 3 که معمولاً سخت‌ترین جای کار اینه و معمولاً اصلا بهش توجهی نمیشه، اجرا. چه مدلی باید این برنامه رو اجرا کنیم؟ ببین بزرگوارا، الان این کلاس شکل گرفته دیگه. قالبش قالب کلاس، محتواش هم حالا هر موضوعی که عرض کردم. یه موقع هست کلاس با 1 و 20 دقیقه تأخیر شروع میشه. یه موقع هست کلاس فضا هوای گرمیه. نمیدونم 1000 تا نکته اجرایی داره. شما میبینی همین عدم اجرای دقیق تمام اون محتوا رو هم ضعیف میکنه. میبینید اون قالب رو هم از اثرگذاریش میاره پایین تر. درسته؟ لذا اگه من تو اجرام دقیق نبود، مثلا در اجرا نظم نداشتم، در اجرا صداقت نبود، در اجرا اعتماد نبود، خب این اجرا معلومه اون اثر رو، ولی اینکه شما ایده فوق‌العاده‌ای تو ذهنتون هست، نمیذاره، اجرا جلوشو میگیره، مانع. ما همیشه به بزرگواران میگیم شما با داشته های افراد رقابت نکنید، برید با نداشته های آدم ها رقابت کنید. به امروزه میخوان راهیان نور ببرن بچه ها رو، فلان دانشگاه به من زنگ زده میگم راهیان نور، میگم با چی میخوای ببری؟ میگه که با قطار. میگم چرا با قطار میخوای ببری راهیان نور؟ میگه خب حاج آقا وقتی با قطار خب ببریم بیشتر ثبت نام میکنن، بیشتر جذب میشه، بچه ها راحت ترن، فلانن. میگم واقعا در راهیان نور ما داشتیم بچه ها رو میبردیم که راحتی بیشتر بهشون بدیم؟ معلومه که فلسفه راهیان نور نفهمیدیم. اگر هدف از راهیان نور فقط شنیدن خاطره شهداست، خب همینجا حاج حسین یکتا رو دعوت میکنیم، همین گلزار شهدای قم، همه آدما رو هم جمع میکنیم، بهترین خاطرات شهدا رو هم میشنون بچه ها. چرا اینقدر بیت المال بدیم؟ چرا اینقدر هزینه کنیم؟ ببین میگم شما داری با قطار میخوای آدم ها رو جذب کنی، یعنی این جذابیت برنامه شد. خب این آدمه که اگه میخواست خودش میتونست با پرواز بره. این آدم اگه خودش میخواست با پدر مادرش هم میتونست با قطار بره. یا میبینی اتوبوس میگه باید VIP باشه. چرا؟ چون آدم ها اعتراض میکنند. خب میگم آقا این یعنی عامله میشه VIP؟ خب این یعنی خودش پول نداشت با VIP بره؟ قطعا میتونست بره. ما نباید بریم سراغ داشته های افراد. داشته های افراد یعنی مادیات. ما باید بیایم سراغ یه سری مسائلی که امروزه گم شده ی افراده. ببین امروزه نظم گم شده ی زندگی افراده. شما الان ما یه دوره‌ای داریم، دوره مدیریت برنامه‌ریزی فردی. بلاس وقتی که این کلاس برگزار میشه، وقتی هر کی تو شرکت میکنه، اولش میپرسیم بچه‌ها، رفقا، بزرگواران، به نظرشون چند ساعت خالی تو زندگیتون دارید؟ در روز چند ساعت خالی دارید؟ میگه آقا اصلا وقت نداریم، به درسمون هم نمیرسیم. بعد از که این مراحلشو طی میکنن، برنامه‌ریزی دقیق میکنن، میبینن حداقل هفته ای 30 ساعت وقت اضافه میارن. میگن دیدید؟ چون زندگی منظمی نداریم. لذا نظم، شما الان از اردوهای ما نظم که میگم، از نظم محیطش بگیرید شما، تا نظم در اجراش بگیرید، واقعا اینها هست. چند بار اردو برگزار کردیم سر ساعت را انداختیم کاروانو؟ چند ساعت؟ مخصوصا توی حالا بزرگواران تو فضای بسیج که میدونن دیگه، مخاطبم میدونه، اصلا میدونه ما میگیم ده، خودش میدونه که باید 12 بیاد. اصلا منم که برنامه‌ریزی کردم با همین هدف برنامه‌ریزی کردم، گفتم 10 میگیم که بچه‌ها 12 بیان که بریم. ببینید خودمونم میدونیم 10 میگیم که 12 بیان، یعنی من خیلی اینو از زبان‌ها میشنوم که 10 میگیم که 12 بیان. حالا داره اگه حالا خوبش این بود که 12 بیان بریم، حالا دیگه اون دیگه خیلی بده.
ما اینجوری
نمیریم خدا پیش. خب الحمدلله ما نگفتیم همه اینطوری ان که طبیعتا همه هیچ وقت اینطور
نیست. حق و ناسه، ولی اون که اونجا یه اتفاقی افتاد قرار بوده با توییتا بره با گاری بره یه بحثیه، ولی اینجا سر ساعت میریم.
خب الحمدلله اگه میرید که پس بحثی نداریم دیگه. ما که عرض نکردیم الان مصداقی که تطبیق ندادیم رو شما یا دوستان دیگه، ما داریم کلی قطعا اینه واقعا ارزشه. باورتون نمیشه آیت الله حائری شیرازی میفرمودن که آقا اگر کسی رو شما تونستید منظمش کنید، اون موقع میتونید مسائل تربیتی دیگر رو باش جلو ببرید. آدم بی‌نظم رو شما هرچی، این که میگن بی‌نظم، نه نظم فقط لباس ها، نه زندگی منظم، شما هر کارش کنی از توش چیزی در نمیاد. شما تو نظم ببینی حضرت امام الگوی نظمه، حضرت آقا الگوی نظمه، علمای ما، بزرگان ما، هر کی میبینی الگوی نظمن اینها. نظم در زندگی ها احسن کار دقیق همینه. ما همیشه میگیم آقا گفتید 10 را بیفتید، میگه آقا نصف اتوبوس خالیه، میگم نداره، دفعه اول با نصف اتوبوس میریم، ولی از دفعات بعد دیگه تو ذهن همه آدم ها میگن آقا این اردو، این کاروان اینجوریه که نری میره. رضا طلب اصلا به خودش فکر اینو نمیده که من برم نرم، حالا میرسم بهشون. حالا اونم باز راهکارهایی داریم، اون آدم ها نمونن ها، یعنی کاروان حرکت میکنه، ولی ما یه پس قراول داریم که آقا وایستادن اول بچه هایی که میان، آره دیگه، میان اول آدم یه ابراز شرمندگی تذکری بهشون بده، بفهمن کار درستی نکردن، یه تلنگری بخورن، آدم باز اینا رو جمع میکنه میبره. ولی میخوام بگم همون اول ببین تو حرکت اگه این نظم ایجاد نشه، مطمئن باشی تو اردو جهادی شما نمیتونید دیگه نظم رو رعایت کنید. خب هیچ فرقی نمیکنه، لذا ما میگیم که اصلا این مهم نیست، لذا هر چی میتونی اتفاقا شما جذابیت های مادی رو بیار پایینتر. شما ببین اگر این جذابیت ها بره بالا، اگر کیفیت اجرا بره بالا، شما با بدترین غذا رو تو اردو جهادی بدید، بدترین غذا، اون وقت نظر سنجی کنید تو اردوهای جهادی ببینید رضایتمندی چقدر بالاست. ما اینو اجرا کردیم، ما تو اردوهای خود، دوره‌های خودمون، دوره‌های دانشجویی که به قول خودمون میگن از دماغ فیل افتاده، مثلا طرف باید تو دانشگاهش بهترین مثلا امکانات، تازه این دانشجویی که تو دانشگاه خودش پول دستش بوده، مسئول بسیج دانشگاه است، اینها رو آوردیم دوره 12 روز، وضعیت خوابشون همه کف خواب، فرش نداره هیچی، فقط یه پتو رو موزاییک انداختن، اونم هر کی فقط به اندازه نیم مدیه به جای خواب داره، یعنی فقط در حدی که دراز بکشه تمرین فضای قبر. غذاش چیه؟ یه دونه نیم گرم گوشت تو غذاهاشون نمیدیزیم، نیم گرم آبگوشتمون بدون گوشته، فقط صرفا استخون تو آبگوشت نیدازیم. شما میبینید غذا شام همش سیب زمینی، تخم مرغ، تخم مرغ، سیب زمینی، سیب زمینی با پیاز، سیب زمینی با فلان، ناهار نیم پرس، یعنی برنج اگر همه جا برفض استانداردش 120 گرمه 130 گرمه هرچیه نیم پرس. 12 روز با این فضا زندگی میکنه، اون وقت شما نظرسنجیاشو بیایید ببینید. خب این روزای اول بله، و ولی خب همون آدمه تا بیاد پایین بالاخره میدونید دیگه باید از یه فشاری بالاخره خودش رو خارج کنه. لذا ولی میبینید نظرسنجی ها شما ببینید همون غذای خرابو میزنه خوب. باورتون نمیشه بعضی وقتا میام به خودم آدم میگم بابا دیگه غذا که انصافا بد بود. میگه آقا دوره خوب بود. دوره خوب بود. اصلا این چرا؟ چون جذابیت من جذابیت های دیگه جایگزین جذابیت های مادی باید بکنیم. ببین الان مثلا تو اردو جهادی ما رفتیم خدا شاهد اردو جهادی اعتراض میکردن میگفتن آقا چرا یه بار جوجه نمیدید ما اینجا بخوریم؟ اردو جهادی میگفتن بچه‌هایی که 10 ساله دارن اردو جهادی میان چرا؟ میگه آقا شما که پول دارید دستتون، شما که از فلانجا بودجه گرفتید، از بنیاد عربی بودجه گرفتی، از فلانجا چرا خرج نمیکنی برای بچه‌ها؟ چرا نوشابه نمیگیری؟ چرا دلستر نمیگیری برای بچه‌ها با غذا بخورن؟ ما تو برنامه هامون یه لیوان نوشابه دلستر نمیدیم. تنها چیزی که میتونن با غذا بخورن آبه. خب چرا این آدم اعتراض میکنه؟ ولی من قطعا من یکی از اردو جهادی‌ها با یکی از مسئولین گفتم، خب ما به عنوان مبلغ همراه دوستان بودیم، گفتم خب چرا به حرف بچه‌ها گوش میدی؟ مثلا میگه آقا فلان رفته بود برای اینکه به بچه‌ها کباب بده، خب اونجا مرغ پیدا نمیشد، رفته بود از محلی ها یکی داشت گوسفند میبرید برای خونه خودش، به قول خودمون یه رونشو خریده بود ازش که چی بیاره به بچه ها گوشت بده کباب بده که اینا فجر و روانی اردو بیاد پایین. میگم حاج آقا نمیبینی اردو داره میپاچه؟ گفتم خب چرا اینجوری که یعنی منفعل عمل کردن؟ چرا شما فضای دیگه مثلا یکی از علت ها این بود که فضای رفاقت تو اون اردو پایین بود. چرا فضای رفاقت بین مسئول با مخاطب پایین بود؟ رفیق نبودن با هم، لذا مطالبه ها مطالبه های رفاقتی نبود. شما دیدید دیگه بعضن یه جمع 3 نفره 4 نفره با هم رفاقتی میریم یه جای پا میشیم میریم مشهد، هیچ وقت توقع خاصی نداریم، فقط همین که با هم خوشی میریم برمیگردیم. ولی اگر به ما بگن فلانی مسئوله و موظف شما رو ببره بیاره، توقع ها متفاوت میشه. لذا این ایجاد فضای رفاقت در کار تشکیلاتی در کار اجرایی فوق العاده موثره، یعنی بسیاری از تنش ها رو میخوابونه. شما میبینید اعتماد امروز من میدم به مسئول پشتیبانی، خوب دقت کنید که میگم جذابیت ها، فکر میکنید حاج قاسم نمیدونم امثال این فرماندهان چجوری میکردن که آدمای زیر دستشون حاضر بودن سخت‌ترین جواب برن ولی با این آدم کار کنن؟ میگه با این آدم کار میکنم، با دیگران کار نمیکنم. چرا؟ چون حاج قاسم به نیروش اعتماد میکرد. حالا به عنوان مثال مثلا هدفمند بودن، این که بچه ها بدونن این اردو هدفمند برنامه‌ریزی داره، اینا از کجا میفهمن؟ از تبیین های ما. ببین ما واقعا الان متاسفانه تو توجیه نیرو ضعف داریم، تو همه جای کشورا تو توجیه نیرو ضعف داریم. ما خودمون بسیاری از مبانی رو میدونیم، ما بزرگواران اگر قطعا من بر دونه دونه کارهای شما از شما دلیل بخوام، شما قطعا با مبانی اسلامی و انقلابی همه رو برای من توضیح میدید، ولی نیروی منم اینو میدونه؟ نمیدونه. نیروی من نمیدونه چرا نباید الان بر فرض پاشو بذاره تو زمین فلانی که یه درخت داره میوه هم ازش آویزونه، میگه آقا اینجا دیگه اشکال نداره در حد خوردن. دلیلشو نمیدونه چرا نباید این کار رو بکنه. صرفا من بهش میگم آقا کسی وارد اینجا نشه، صرفا بهشون میگیم این کار باید بشه، صرفا میگیم این کار نباید بشه، ولی مبانی پشت این دستورات رو برای بچه‌ها توضیح نمیدیم. یکی از مشکلات اینه. چرا نیروی من درست اطاعت پذیری نمیکنه از من؟ درسته کم داریم واقعا، یه چیزی میگیم به نیرو باید خودمون دنبالش بیفتیم، 100 بار بهش بگیم، یه بار خلف وعده میکنه، 2 بار خلف وعده میکنه، خدا وکیلی دیگه پدر ما رو در میاره انجام نمیده، آخرم کارو انجام نمیده، خودمون باید پاشیم بریم انجامش بدیم. چرا؟ چون این نیرو اولا صرفاً بهش کار انتقال داده شده، پشتوانه ها بهش انتقال داده نشده، پشتوانه این دستور. چرا؟ حالا یه موقع است آدم تو اون لحظه نمیتونه منتقل کنه، ولی بعدش منتقل میکنه، میگه ببین دیروز که بهت این کارو گفتم به این دلیل بودا، اگه بهت گفتم بری این کارو کنی برای این بود که خودت این حواست باشه که دیگه این کارو انجام ندی، رشد خودت این اثر رو داره. ببین ما خودمون میدونیم که داریم به نیرومون چرا میگیم این کارو کن، چون میدونیم نیرومون فلان ضعفو داره، باید این بره فلان جا تا حساب کار دستش بیاد، غرورش بشکنه. ولی وقتی من اینو به مخاطبم نمیگم، مخاطب فکر میکنه من باش پدرکشتگی دارم. من نیتم خیره ها، ولی این که این برداشتو نداره، میگه این حاج آقا هر وقت میخواد منو بذاریم برم میذارم اون تهمه ها، نمیدونه من چرا دارم میذارمش اینجا. لذا بعد یه مدت کنار هم هستیم، ولی نگاهش به من اینه که نه، حاج آقا میخواد منو اذیت کنه، آقای فلانی میخواد منو اذیت کنه، برداشتش از کار شما اینه. چرا؟ چون من براش توضیح ندادم. الان تو اردو جهادی، فعالیت های جهادی، به ما حقیقتا یکی از نکاتی که میگیم، میگیم آقا هر برنامه‌ای شما میخواید آقا برفرض بچه ها باید مشهد، اصلا میخواید ببرید خونه یکی از شوهر، از هر جا، طبیعتا یه جلسه توجیهی با بچه ها دارید دیگه. میگیم آقا هر کسی تو این جلسه توجیهی حاضر نشد نبریدش، هر کی حاضر نشد. جلسه توجیهی مهمترین اقدام برای شروع هر کاریه. چرا؟ چون یک آدم ناتوجیه کل برنامه رو میتونه مختل کنه. یک آدم ناتوجیه، مثلا شما خیلی برنامه‌ریزی کردید، آقا همه بچه‌ها فهمیدن که آقا این دوره دوره مهمیه، نظم توش خیلی مهمه، صداقت توش خیلی مهمه. طرف چون یه دونه مسئول برفرض یکی از مخاطبین شما توجیه نبوده به این مسئله، فکر میکرده این برنامه مثل برنامه‌های دیگه است دیگه، درسته؟ گفتید آقا ساعت 10 بیا، اینم به خیال اینکه بسیجه نمیدونم فلان هر چیه، آقا اینا همه مثل بقیه است. رفته گشته ساعت 12، نتیجه چی میشه؟ اتوبوس ساعت چند حرکت میکنه؟ ولی اون که 99% بچه‌ها تو ماشین نشسته باشن، ساعت چند حرکت میکنه اتوبوس؟ با همون 2 ساعت تاخیر حرکت میکنه. شما هر چی قدم بگو حق الناسه، بله برای اون حق الناسه، ولی در نهایت برنامه من درست اجرا نشده. چرا؟ چون همین یه دونه که نیومده تو اون جلسه توجیهیه نبوده، نکات منو نشنیده. یا همین آدمه چون مبانی رو تو جلسه توجیهی نشنیده، داره تو اردو تنش ایجاد میکنه. اگر تو جلسه توجیهی بود میشنید، همون اول تصمیم میگرفت نیاد، میتونست نیاد دیگه، درسته؟ ولی همون آدم میاد بعد وسط اردو متوجه میشه شما با این روکت دارید برنامه، سری اردو رو برمی‌زنه، این چه اردو جهادیه، میره. همین که وسط کار یکی از اردو کم بشه، بار روانی داره، داره یا نداره؟ شما دیگه خودتون کار جمعی کردید دیگه. همین که بین بچه‌ها پچ می‌افته، ببین یکی رفت و فلانی بود و رفت، همه بالاخره همون اول یک تصور منفی بهشون دست میده. بله قطعاً میاره پایین، اصلا شکی توش نیست. لذا اینها میشه از جمله جذابیت‌ها. جذابیت‌ها اعتباره. به این بزرگواران، یکی از مشکلات مجموعه‌ها، مثلا مجموعه خودجوش، اینه که اعتبار تشکیلاتشون پایینه. اعتبار. اعتبار یعنی چی؟ دیگه یه مفهوم عرفیه دیگه اعتبار. میگن طرف آدم با اعتباریه. چی میشه اعتبار میاد پایین؟ ببین ما میریم یه ساختمونی رو تحویل میگیریم از یه جایی، میخوام یه برنامه اجرا کنیم، درسته؟ شما بگویید من برنامه‌مو اجرا کردم تو اون ساختمون، حالا میخوام ساختمون رو تحویل بدم. چجوری تحویل میدم؟ صندلی همینجور مخاطبین ریختن به هم صندلی ها رو، بعضی هم آشغالای خوراکی هاشون انداختن اونجا، بعد میگیم آقا این کلید برای شما، ما یه ساعت تحویل گرفته بودیم، برای اینکه پولشو دادیم ها، اصلا کاری نداره. خب دفعه بعد میرم اونجا رو میزنم، آقا ما این سالن همایش شما رو میخوایم. مسئوله چی میگه؟ میگه ببخشید شرمنده. چرا؟ چون دفعه بعد قبلی که من تحویل دادم، از مدلی که تحویل گرفتم بدتر تحویل دادم. همیشه اقدامات گذشته ما میشه پله برای اقدامات بعدی ما، همیشه این یه قاعده است. نوع عملکرد ما در گذشته میشه پله عملکرد ما در آینده. یعنی من اگه تعاملم با این مسئول تعامل مسئولانه باشه، این مسئول بعضن یه جاهایی میبینی خلافه، یعنی طبق قاعده نباید با من همکاری میکرده، ولی چون تشکیلات من، آدمهای تو مجموعه من از اعتبار کافی برخوردارن، میدونه که آقا من به این تشکیلات وقتی یه چیزی رو میدم سالم بهم برمیگردونه. الان ما توی بسیج توی جاهای مختلف میان اقلام میگیرن، ده قلم میگیره، وقتی برمیگردونه 10 تاش خراب تحویل میده. میگه خب طبیعیه دیگه، تو اردو جهادی خراب میشه دیگه. آقا تو اردو آموزشی خراب میشه دیگه، اردو زیارتی رفتیم بالاخره طبیعیه پای که بچه‌ها بخوره این میکروفون دستی بیفته پایین بشکنه، طبیعیه اینا. ولی دفعه بعد اگه من برم بگم میکروفون بده، مسئول یا نمیده یا دستش میلرزه بده، یا اگه من 10 تا نیاز داشته باشم به زور میگم این دو تا بسته، بیشتر ندارم، بقیه رو باید بدم بقیه. باور کنید همینه. شاید شما بگی آقا من میدونم تو فلان انبارت، میگه نه فلان انبارم هم قول دادم به یکی دیگه. چرا؟ چون عملکرد گذشته من درست نبوده. ما بلا استثناء ما یه شعاری داریم تو کارهای اجرایی جهادی تشکیلاتی، میگیم آقا چیزی رو که تحویل میگیریم باید بهتر از قبلش تحویل بدیم، بهتر از قبل باید تحویل بدیم هر چی که میگیریم. آقا ماشین گرفتیم از سپاه بریم اردو بیای، ماشینه رفتیم اومدیم الان کثیفه، باید بریم کارواش، برای اینکه اصلا تحویل گرفتیم خاکی بوده خودشا، کارواش نرفته بوده ها، اصلا ماشینه توش آشغال بوده، نمیگیم تمیز بوده ما کثیف کردیم، نه آشغال بوده توشا، ولی الان که دارم تحویل میگم بردم کارواش تمیز کردم، اون وقت مسئوله میدونید دیگه، نیرون آخر کسیه که کلید ماشین رو به من میده. فلان سردار دستور میده ماشین رو بدید، میگم این پایین پایینی اذیت میکنه، میگه ماشین نداریم، میگه ماشینامو خرابه، میگه باید بره نمیدونم فلان، باید فلان چیز بشه، هزار تا بهونه میاره، حداقل 4-5 روز من معطل میکنه. چرا؟ چون دفعه قبل چون کار اونو من زیاد کردم، چون اون آدمه الان باید بشینه ماشینه رو تمیز کنه، آدمه باید بره میکروفونه رو بده تعمیر کنه، چون من کار اونو زیاد میکنم اون اصلا راضی نیست به من چیزیشو بده تا کارش زیاد بشه. هزار بزرگواران اگر این قاعده رو تو کار اجرایی رعایت کنید، میشه اعتبار شما محال ممکنه جایی برید باهاتون همکاری نکنن، محال ممکنه شما برید اتوبوس بهتون رایگان ندن، یا حداقل نمیگیم رایگان، بگو دو ماه دیگه پولشو میدن. چرا؟ چون طرف 10 بار تعامل قبلی با من کرده، دیده من بهش میگم آقا دو ماه دیگه بهت میدم، سعی کردم 10 روز قبل از دو ماه پولشو بهش بدم، نه اینکه تازه سر دو ماه زمین بزنم بگم آقا میشه حالا یه 10 روز دیگه فرصت، اونم میده فرصت ها، ولی همین که زمین میزنم میگم بشه یه فرصتی بدید ما تسویه میکنیم، این یعنی که دارم از اعتبار خودم یه ذره کم میکنم. تو تعاملات بعدین طرف میگه ببین این تو دفعه قبل زنگ میزدی ما دیگه، لذا اگر برای این پول نیاز داشته باشه، میگه این احتمال داره سر موقع پول نده، لذا من پولمو میخوام نمیدم بهش، من ماشینه رو میخوام الان. لذا این عملکرد ما در گذشته میشه اعتبار ما در آینده. از وعده هامون چجوری اعتبار ایجاد میشه؟ من یه سری نکات در مورد اعتبار خیلی دارم که اینجا حدود 20 تا نکته نوشتم که باعث اعتبار میشه. اعتبار یک تشکیلات ها، اعتبار یک مجموعه، اعتبار یک گروه، که آقا چیکار کنیم این گروه اعتبارش بالا بره. وقتی اعتبارش بالا بره، من تو این نظرسنجی هایی که شما پر کرده بودید، سوالاتی که پاسخ داده بودید، که آقا مثلا به نظر شما مسئول مشکل اصلی تو گروه فعالیت های جهادی چیه، یکی از چیزهایی که خیلی دیدم فرموده بودید که مسئولین همکاری نمی کنن. علتش اینه که ما از جایگاه پایین وقتی داریم با اونا تعامل میکنیم، طبیعتاً اونا همکاری نمیکنن. طبیعتاً معلومه که مسئول پشتیبانی فلان اداره ریسک نمیکنه امکاناتش رو بده در اختیار من، چون احتمال میده که تو خراب شده بهش تحویل بدی، لذا تو برنامه بعدیش لنگ میمونه. اگر مطمئن باشه که من نه تنها وسیلهشو خراب تحویل نمیدم، بلکه اگر خراب باشه میبرم درست میکنم بعد بهش تحویل میدم، مطمئن باشید به من میده، مگه میشه نده؟ اونم آدمه. بعضا ما فکر میکنیم اونا بابا ضد انقلاب هم مثلا انقلابی نیستن، نمیخوان کار بچه های جهادی رو را بندازن. نه بابا، اون فلان وسیله شو برای دهم نیاز داره، بله شما تا هشتم میخوای فلان وسیله رو، ولی این که دیگه نمیتونه دو روزه ببره بده اون اقلامو تعمیر کنه به این برنامهش برسونه، لذا از همون اول به شما میگه ندارم خیلی راحت. چرا؟ چون احتمال میده که شما، چون دیده از عملکرد بسیاری از گروه‌های جهادی دیده، فعالیت‌های جهادی دیده که آقا وسیله رو درست تحویل نمیدن، تامین نگهداری درست نمی‌کنن، رضا ریسک نمی‌کنه، همکاری نمی‌کنه، میگه نهایتش میگه نداد دیگه، من به دردسر نمی‌افتم. لذا اینها نکاتیه که خیلی بسیاری از معضلات ما تو برنامه همینه دیگه. چرا فلان مسئول همکاری نمیکنه؟ بله از صد تا یکی هم مسئول چپه، نمیدونم کجه، اصلا نمیخواد، با قصد و غرض نمیخواد کار ما را بندازه. ولی خداوکیلی خیلی کمن. باورتون نمیشه ما با مسئولینی که مثلا میگفتن آقا این دیگه خیلی سرسخته، این اصلا با بچه حزب الله یا داغون اصلا قبول نداره، وقتی تعامل درست میکنی میبینی نه این آدم هم درست، شاید من الان قبول نداشته باشه ولی تعامل کاریشو میکنه، چرا نکنه؟ وقتی ببینه که هم برای اون سود داره هم برای من سود داره، چرا نکنه؟ لذا چند تا نکته فقط خیلی کلی در مورد خدمت شما عرض کنم که اعتبار بگم. یکی از چیزهایی که اعتبار رو ضعیف میکنه این که ما از موضع ضعف حرف بزنیم. همیشه تو تعاملات با هر کسی باید از موضع قدرت صحبت کنیم. از موضع ضعف حرف زدن نشون بر بی‌اعتباریه. موضع ضعف حرف زدن یعنی التماس کردن‌های الکی. موضع ضعف حرف زدن یعنی این که آقا من اگر میدونم قطعا یک مسئولی یک چیزی رو بگم نمیده، از همون اول درخواست نمی‌کنم. یعنی در صورت اسلام‌ها دعا الهی لا تحوجنی الی غیر، خدایا منو به دیگران محتاج نکن. چرا اینا؟ چون اصلا احتیاج زیاده به دیگران از شخصیت آدم کم میکنه، از اعتبار آدم کم میکنه. اینکه زیاد درخواست به دیگران داشته باشی، درخواستی که میدونی قطعا اجابت نمیکنه، خب چرا در این درخواست میدیم بهش؟ میدونیم آقا از 100 گروه فهمیدیم که آقا فلان مجموعه فلان درخواست رو اجابت نمیکنه، باز ما تو ناممون 10 تا درخواست مینویسیم، اونم مینویسیم توش، میگیم حالا شاید داد. اینکه من 10 تا مینویسم از 10 تا 6 تاش طرف میگه نمیدم، نکته منفیه. من باید جوری درخواست بنویسم که حد اکثر چیزایی که میخوامو بده، نه اینکه حد چیزایی که نمیخوام میخوامو نده. اینا نقاط ضعفه. یکی از چیزایی که اعتبار رو زیاد میکنه، یعنی باعث اعتبار زیاد میشه در تشکیلات، اینه که ما مسئول تشکیلات و اعضای تشکیلات چقدر خودشون ارزش برای تشکیلات و کار خودشون قائلن. ببینید شما بزرگواران با نیروتون جلسه دارید، مسئول بالادستی شما زنگ میزنه، از سپاه زنگ میزنه، از هر جا تشریف بیارید جلسه، شما چی میگید به نیروهاتون؟ میگید شما خودتون جلسه رو برگزار کنید، من میرم جلسه سپاه استان ببینم چی میگن. اون سپاه استان تصورش چیه؟ اینه که خب این جلسات خودشون حتما خیلی مهم نبوده، اینا خیلی تشکیلات منسجم مهمی ندارن که خیلی وقتی ما میگیم که هر وقت بگیم طرف میاد. ولی اگر فکر کنید، خب میگم اینجوری دو سرسوده ها، شما یک جلسه درون تشکیلاتی دارید با کادر خودتون، با ساختار خودتون جلسه داریم الان، بعد از یه جایی از هر جایی تماس میگیرن با من جلسه دارم، من میگم آقا ما امروز با بچه های تشکیلات خودمون جلسه داریم، به هیچ وجه هم نمیدونیم، استثناءات کار نداریم، آقا از 100 تا دیگه آقا یه دونه رو خودم تشخیص میدم واقعا الان ضرورت داره باید برم، نه اینکه دیگه همش ضرورت داره، امکان ندارم همش ضرورت داشته. اینجوری هم بچه هم احساس هویت میکنن، میگم ببین مسئولمون به خاطر جلسه با ما جلسه استانشو تعطیل کرده. هم آدمایی که زیر دست منن احساس و هویت میکنن، میدونن که آقا این جلسه برای این مسئول مهمه، برای من مهمه، جلسه خود این آدما برای من مهمن که اینا رو ترجیح دادم به مسئول بالادستی. دو، اون مسئول اعتبارم بشه، اون مسئول بالادستی هم بالا میره، اعتبار تشکیلاتم و اعتبار فرد و کار ندارم. اون مسئول تصورش چی میگه؟ ببین اینا چه تشکیلات مهمی دارن که حاضر نیست جلسه تشکیلاتش تعطیل کنه بیاد. رضا اگر من با این تشکیلات به این اعتبار و با این انسجام فردا بخوام تعامل با خود همون مسئول کنم، از یه زاویه دیگه، از یک سطح دیگه من میتونم باش تعامل کنم. لذا اینا نکات خیلی دم دستی. یکی از چیزایی که اعتبار تشکیلات رو بالا میبره استقلال مالی. این استقلال مالی به اون به هر مجموعه اعتبار میده تا جایی که میشه. شاید بگید آقا نمیشه که الان یه دفعه نمیدونم استقلال مالی از کجا بیاریم، تا جایی که میشه هر چی بتونیم احتیاجات مالیمون رو کم کنیم، وابستگی مالیمون رو از نهادها، از نهادهای بالادستیمون کم کنیم، قدرت چانه زنیمون با اونها بالا میره. ببینید شما الان سپاه استان میرید، ببینید فلان بنیاد فلان جا چون میدونه از لحاظ پول بهش احتیاج دارید، لذا نمیتونید خیلی چانه زنی کنید، نمیتونید مبانی خودتون رو به اونا القا کنید. میگه آقا اگه اینجوری کنید من بهتون پول نمیدم. وقت ما هم که مجبوریم، چون پول نده برنامه کنسل میشه، مجبوریم چیکار کنیم؟ هرچی اون میگه انجام بدیم. اصلا قدرت چانه زنی نداریم. یه موقع اسم میگه پول نمیدم، میگم نده مشکل نداره، ما مشکل، من اصلا به خاطر پول نیومدم برای شما، من اومدم که این کار باید بشه اینجوری، میخوای پول بده میخوای نده، باید این بشه. لذا قدرت چانه زنی پیدا میکنم. اصلا اینکه ما زمانی میتونیم بزرگواران، بعضن بعضی چیزا رو میگیم اسمش خیلی خوبه، میگیم تحول ساختاری، درسته؟ ما الان امروزه تو نهادهای بالاخره بالادستی خودمون، تو ساختارهای جامعه رو میبینیم آقا بعضی از ساختارها عیب دارن، مشکل دارن، کم هم نیست. چه از سپاهش بگیر، بسیجش بگیر، از حوزه علمیش بگیر، نمیدونم از کشور، بالاخره یه سری ساختارها معیوبن. یعنی چی؟ یه سری عیب‌ها دارن، باید اصلاح بشه. حضرت آقا هم دستور دادن به تحول ساختاری، اصلاح ساختار. خب کیا میتونن این اصلاح رو انجام بدن؟ آیا کسایی که تو ساختار تنفس میکنن، تو ساختار زیست، از تو اون ساختار رشد کردن، میتونن این تحول رو رقم بزنن؟ نه. معلومه که به خاطر همین آقا به گروه های دانشجویی، به گروه های خودجوش، گروه های جهادی دستوری که دستورهایی که میده، میگه باید شما مؤثر بر نهادهای بالادستیتون هم باشید، نه فقط بر نهادهای پایین دستیتون. خب من در چه صورت میتونم مؤثر باشم، یک تحولی در اون ساختار ایجاد کنم؟ در صورتی که اون اعتبار کافی رو داشته باشم، اصلا اون نهاد از من پذیرش داشته باشه، به من به نگاه یک نیروی، یک آدم جزئی نگاه نکنه. این همش متفرعه بر اینه دیگه.
تحول ساختاری شده یکی از اون عوامل اعتبار؟
نه، اثرات. عرض کردم اصلا این میشه تازه مرحله بعده. اگر اعتبار داشته باشیم میتونیم تحول ساختاری رخ بدیم، رقم بزنیم. یعنی من تو تعامل با نهادهای بیرونی زمانی میتونم تو اون نهاد بیرونی رقم بزنم که اعتبار جایگاه لازم داره. ولی چرا اون باید از من تأثیر بپذیره؟ چرا؟ دیگه الان خود شما بزرگواران، شما چه زمانی از یک کسی اثر میپذیرید؟ زمانی که احساس کنید طرف توی جایگاه خوبیه، لذا از اون جایگاه اگه به شما حرفی رو بزنن میپذیرید. جایگاه که میگم نه جایگاه ساختاری که فرد چون مسئول فلانا، نه، اعتبار خود شخص. میدونید آقا این شخص با این اعتبار داره این حرفو به شما میزنه، ولو اینکه هیچ جایگاه مسئولیتی نداشته باشه، قبول میکنید؟ ببین، ولو اینکه شما میبینید که آقا زمان جنگ، خوب دقت کنید، زمان جنگ آقا بنی صدر فرمانده کل قواست دیگه، غیر از اینه تمام اختیارات فرمانده کل قوا هم داره، درست؟ این آقای بنی صدر با تمام این اختیارات نیروهاش به حرفش گوش نمیدن. احمد متوسلیان بهش وقتی که از هلیکوپتر پیاده میشه میگه برو سوارش، بعدا میزنن تو دهنت. چرا؟ چون اعتبار لازم رو پیش نیروهاش نداره. ولی تو همون موقع که بنی صدر فرمانده کل قواست، امام به اینا دستور میده. امام در اصل اول اینکه جایگاه ساختاری نسبت به نیروهای این نداره، ولی چون اعتبار و مقبولیت بین این آدم ها داره، نیم خط پیام میده جزایر باید حفظ شود، حفظ جزایر حفظ اسلام است. جایی که فرمانده ها نشستن همه تصمیم بگیرن بر عقب نشینی جزایر، چون عملیات شکست خورده، فقط هلیبورن تو جزایر موفق بوده، اونم محاصره شده، آب بستن به جزایر، بچه ها دارن تلف میشن. فرمانده ها نشستن تصمیم که آقا چی کار کنیم، احمد کاظمی همه نشستن که آقا چجوری بچه ها رو برگردونیم عقب نشینی کنیم. همونجا یه پیام از امام میاد که آقا حفظ جزایر حفظ اسلام است، جزایر باید حفظ شود. بچه ها جوری حفظ میکنن که بعد از قطعنامه 590 همین جزایر تحویل عراق میدن. چرا این رو این آدمی که از آز ساختاری الان موظف نیست دستور اینو گوش بده، میتونه بگه من به دستور این گوش میدم، چون این فرمانده کل قواست، چرا به حرف این گوش میده، به حرف این گوش نمیده؟ چرا از این اثر میپذیره، از این نمیپذیره؟ به ظاهر که این جایگاه ساختاری داره که، ولی از اعتبار لازم برخوردار نیست، لذا مقبولیت نداره، لذا نمیتونه مؤثر باشه. خب من نمیدونم تا ساعت چند، 4:05. اگر بزرگواران تا اینجای بحث سوالی دارن بفرماین، اگر نه که من یکی دو تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. سعی میکنم زنگ بعدی میخوام یه سری باید نوایت های اجرایی خدمتون عرض کنم. من چش ساعت بعد میخوام یه سری باید نوایت های اجرایی، یعنی تو اجرا یه سری باید نوایت ها ما باید انجام بدیم که اون اجرا با کیفیت بشه. یعنی تو اجرا چه نکاتی رو اگر رعایت کنیم اجرامون با کیفیت میشه. اجرا که دارم میگم از برگزاری یک جلسه هیئت هست تا برگزاری یک اردو هست تا برگزاری فلان مسئله هست، برگزاری اردو جهادی هست، برگزاری عتبات هست خارج از کشور، فرقی نمیکنه. هر فعالیت اجرایی یه سری باید نوایدهای اصولی ابتدایی داره که طبیعتاً همه بزرگواران اگر بشینید فکر کنید به همه اینا میرسید. همه اینها یه چیزی که همه شما الان من بگم خودتون میگه اینا که خودمون میدونیم، ولی چون توجه نداریم لذا تو اجرا عملیاتی نمیشه اینها، ولی قطعاً دونستنش رو میدونیم. خب من این چند تا دیگر رو خدمتتونم. یکی از چیزایی که کار اعتبار رو زیاد میکنه انجام کارهای بزرگه. انجام کارهای بزرگ به اعتبار اون مجموعه و تشکیلات درجه بالایی میده. یعنی میگن آقا اینا کارهای بزرگ دارن میکنن، چهار تا کار کوچیک نه، چهار تا کار کوچیک مارم قد مارم کوچیک میبینن. چرا؟ چون اون کار نشان دهنده قد و اراده منه. این چرا اثر داره؟ چون اون کار بروز اراده من و نیروهامه که آقای نیروهاش نهایت ارادهشون اینه که این کار انجام بدن. ولی این نیروهاش درسته همه نوجوانن جوونن فلانن، ولی ببین رفتن سراغ کاری که خیلی از ماها جرئت نمی‌کنیم بریم. لذا حضرت آقا به بسیجی‌ها چی دستور میده؟ می‌فرماید بروید سراغ کارهای نشدنی، انجام بدهید تا بشود. دیگه کار نشدنی به ظاهر آدم نشدنی دیگه. چرا؟ کار نشدنی که به ظاهر هممون می‌دونیم به ظاهر نشدنیه. ولی حضرت آقا اتفاقا میگه بروید سراغ کارهای نشدنی. این دقیقاً عبارت خامیدادهای رو بزنید، دقیقاً متن حضرت آقا است. بروید سراغ کارهای نشدنی انجام بدهید تا بشود. یه عبارت دیگه دارن حضرت آقا میگن آقا اگر رفتید یه کاری انجام دیدید که نمیشه دوباره ادامه بدید، دوباره رسید به این که نمیشه دوباره انجام بدید، دوباره رسید به این که نمیشه، میگه اینقدر انجام بدید دیگه تا جایی که واقعاً یقین پیدا کردید نمیشه، اونجا خدا کمکتون میکنه. یعنی من نهایت زورمو زدم، میگه بعد اونجا جای نصرت خداست. نصرت خدا در جایی که من نهایت توان خودم گذاشته باشم دیگه. نهایت توان گذاشتم، حضرت آقا تعبیراتش اینه. چندین بار میگه اگر دیدید نمیشه دوباره ادامه بدید. اگر دیدید نمیشه دوباره تلاش کنید. اگر دیدید نمیشه دوباره تلاش کنید و میگه اونجا نقطه نصرت الهی است که خدا کمک میکنه. یکی از چیزهایی که اعتبار زیاد میکنه، این یک مورد مصداقی من میخوام اینو اشاره کنم چون مهمه. رعایت تناسب مکانی با مخاطب در هر برنامه است. مکانی که میگم از اتوبوس گرفته از هر چیزی که میگم. ببینید بزرگواران، یک صندلی خالی در اتوبوس یعنی ضعف من. یک صندلی خالی در این کلاس یعنی ضعف. یعنی چی؟ یعنی استقبال. شما مگه در جریان هستید که قرار بوده تو این کلاس چند نفر بیاد؟ در جریان بودین؟ نه. فقط به من گفتن بیا کلاس. وقتی انقدر صندلی چیدن یعنی چی؟ یعنی قرار بوده صندلی ها پر بشه دیگه، ولی پر نشده. وقتی که شما مخاطب میبینیم یا کن خیلی از برنامه استقبالی نشده، این تصور به شما دست میده یا نمیده؟ تو نگاه اولی و یعنی نقطه ضعف، یعنی اینکه این تشکیلات انقدر قدرت نداشته که نیروهاشو بتونه بکشونه بیاره. شاید واقعا از اول برنامه شون این بوده که 15 نفر بیانا، پس باید تناسب مکانی با مخاطب رعایت کنه، باید صندلی اضافی رو جمع کنه. ببین ما تو سالن همایش های دانشگاهی سالن همایش میگیرن بچه ها، مثلا میره آقا یه سالن همایش 500 نفره میگیره، میگم چند نفر مخاطب داری؟ میگه آقا 300 تا. میگم چرا سال همایش 500 تایی گرفتی؟ میگه خب اونجا صندلیش راحت تره، بچه ها راحت تر میشن، صندلیاش مبله است، قشنگ ظاهر کار شکل. میگم خیلی خوب، میدونید وقتی شما 200 تا صندلی تو سال همایشت خالیه، جریان رقیب شما به عنوان یک جریان حزب اللهی انقلابی این همایش رو برگزار کردی، جریان رقیب شما وقتی از جلوی در رد میشه نگاه میگه ببینید بسیج نمیتونه هنوز مثلا یک سال همایش آدم بیاره، اصلا نمیدونه که شما واقعا هدف گذارید این بوده که 300 تا آدم خاص رو دعوت کردی اصلا اومده. یا باید اون صندلی ها رو یه جوری بپوشونیش که آقا نشون بده این که اصلا قرار نبوده این صندلی ها روش آدم بشینه، و الا هر صندلی خالی یعنی یه دلخوشی دشمن، یعنی این که ضعف جریان انقلابی. یعنی که جریان انقلابی هنوز نتونست آدماشو بیاره پای کار. اتوبوس میبریم 10 تا صندلی آخر خالیه. خب میگم حاج آقا چرا خب اتوبوس میگیری؟ خب مثلا میگه حاج آقا خب 30 تا آدم دارم دیگه چیکار کنم؟ میگم خب برو تو قالب های دیگه، مثلا یه مینیبوس میگرفتی با یه ون. ببین باورتون نمیشه، شما یه سالن، شما بکنید یه همایشی گرفتید 100 نفره. من همیشه به بزرگواران و رفقای خودمون میگم، میگم برید یه جایی که 80 تا صندلی داره شما هماهنگ کنید. میگه آقا پس 20 نفر که میان چی؟ میگم اول اون 20 نفر که میاد میبینه که اولا به موقع نیومده، دیر اومده. من 20 تا صندلی تدارک دیدم ولی نچیدم هنوز. مخاطب که میاد اولا میبینه پر همه جا، احساس میکنه که فوق العاده حمایت شده از این جمعیت، از این برنامه فوق العاده حمایت شده. لذا وقتی میاد من میارم اینجا براش صندلی میذارم، بله میشینه، ولی وقتی میشینه یه حس خوبی بهش دست میده، احساس میکنه توی یک جلسه مهم حضور پیدا کرده، نه توی یه جلسه همینجوری که حالا به همه گفتن بیا بعضی هم اومدن دیگه. اصلا آدم خود ما هم اینجوری ما، یعنی واقعا من خودم الان اینجوری هم، وقتی توی یه جلسه دعوت میکنم میرم میبینم آقا واقعا خیلی پرشور نیست، آدم ها به یه نظم خاصی نشستن، میفهمم اول ولی که محتوای مهمی قرار توی جلسه گفته بشه، ولی تصور اول اینه که این جلسه الکیه. یه موقع است میبینی نه، یه نظم خاصی داره، جای آدم ها مشخصه، باید هر کی جاش بشینه، شکل نشستن ها مشخصه، همه آدم احساس میکنه که نه جلسه جلسه مهمیه، چون فکر شده بعد جلسه. لذا مشهد میبریم یه حسینی بزرگ برای 10 نفر 15 نفر اشکال نداره، جا نداریم، حداقل بیایم محصورش کنیم جا رو. یعنی بیایم میگیم آقا بچه‌ها یه دیواری بکشیم، پرده‌ای بکشیم، یه چادری بزنیم، آقا اسکان ما این قسمته از اولا، یعنی مخاطب ببینه که ما اینجا از قبل هماهنگ کردیم، این قسمت رو هماهنگ کردیم. لذا بدونید بزرگواران، هر مخاطب وقتی به این مخاطب که از پشوانه و هر چی هم که من بگم آقا قرار بوده اینجا 20 نفر امروز شرکت کنن، میگه خب حالا چون شرکت نکرده کسی، میگه 20 نفر باید شرکت میکردن دیگه، دیگه خودمونیم دیگه، میدونیم دیگه، اینا همه خودمون هم این کارا میکنیم، خیلی از اینه واقعا همینه دیگه. یعنی مخاطب تو ذهنش اینا رو نمیتونه از شما قبول کنه، لذا اصلا احساس لذت نمیکنه. لذا به مخاطب میگی آقا حرف بزن، نظر بده، نظر دادنش نمیاد، احساس نمیکنه جلسه مهمی که بسه خود اصلا حرف بزنه تو این جلسه. لذا اصلا کنشگری اون آدم رو ما جلوش رو میگیریم، رشد اون آدم رو اصلا همون اول ترمزش رو کشیدیم، چون این آدم ها زمانی حرکت میکنن، کنشگری میکنن که احساس کنن کار مهم و مفیدی دارن انجام میدن. هر انسانی ها فرق نمیکنه، من باشم، شما باشی، یه دانش آموز باشه، آدم اگر، هر انسانی اگر احساس کنه کاری که انجام میده مفید و مؤثر و مهمه، با جون و دل انجام میده، ولو اینکه با 100 تا مشکلات باشه، ولی اگه احساس کنه مهم انجام میده. ولی اگه احساس کنه مهم نیست، شما هزاران امکانات، هزاران بستر براش مهیاست، بیاد با بی انگیزگی انجام میده، با شلوغی، با همینجوری دلخوشی، اینها انجام میده. خب تو 3 دقیقه هم گذشت از جلسه، یه صلوات